صفحه 888. زندگی راحت و غذا و لباس خوب و وجود غلامانی که روز و شب خدمتگزار انسان هستند طوری انسان را معتاد به راحتی و تن پروری می کند که بعضی از این اشخاص حاضرند بمیرند ولی حاضر نیستند که زندگی خود را تغییر بدهند، زیرا از مجهولات زندگی آینده می ترسند و بیم دارند که خواب و خوراک و لباس و زنهای زیبای آنها از دستشان برود. چون من مردی ضعیف بودم و نمی توانستم که خود را از سرنوشتی که ستارگان یا هرمهوب برای من در نظر گرفته بودند نجات بدهم، فکر فرار را از خاطر دور کردم و تصمیم گرفتم که شوباتو را به قتل برسانم و می اندیشیدم که چگونه او را معدوم کنم تا اطرافیان وی و پادشاه هاتی من و ملت مصر را مسئول مرگ وی ندانند. من می دانستم که وظیفه دشوار بر عهده گرفتم، چون شاهزاده شوباتو هرگز تنها نبود و هاتی ها هم مردمی هستند بدبین که نسبت به همه سوء ظن دارند و محال است بگذارند که من با پسر پادشاه آنها تنها به سر ببرم. من می دانستم که نخواهم توانست شوباتو را با خود به صحرا ببرم و او را در دره‌ای پرت کنم، یا اینکه به وسیله یک مار سمی او را مسموم نمایم، چون اطرافیان وی نخواهند گذاشت که او یک لحظه با من تنها بماند. من می دانستم که بعضی از درخت‌های میوه‌دار را می توان طوری تربیت کرد که میوه آنها سمی شود و سبب قتل گردد، و نیز اطلاع داشتم که می توان بعضی از کتاب‌ها را که روی اوراق پاپیروس نوشته شده طوری آلوده به زهر نمود که هر کس آن را ورق می زند و می خواند از آن زهر بمیرد. لیکن نمی توانستم در صحرای سینا از این وسایل استفاده کنم و ترتیب میوه سمی و آلوده کردن اوراق کتاب به زهر احتیاج به فرصت کافی و مکان مناسب داشت و شاهزاده شوباتو کتابخوان نبود که من بتوانم یک کتاب آلوده به زهر را به دست وی بدهم. اگر کاپتا در آن حدود زندگی می کرد، من می توانستم از او کمک بگیرم و می دانستم مردی است که در یافتن راه حل‌های غیر عادی استاد است. ولی کاپتا در سوریه به سر می برد تا اینکه مطالبات خود را از مردم وصول کند. بنابراین من چاره نداشتم جز این که از هوش و عقل خود برای از بین بردن شوباتو پسر پادشاه هاتی کمک بگیرم. اگر شوباتو بیمار بود، قتل وی برای من اشکال نداشت و قادر بودم که با اصول علمی به طوری که هیچ کس بدگمان نشود او را به جهان دیگر بفرستم و فقط اطبا می توانستند بفهمند که من او را کشتم. ولی پزشکان بر طبق قانونی که در هیچ جا نوشته نشده ولی تمام اطباء از آن اطاعت می کنند، همواره جنایت همکاران خود را ندیده می گیرند و هرگز یک پزشک نمی گوید که پزشک دیگر از روی عمد یا بر اثر نادانی بیماری را به قتل رسانید. لیکن شوباتو بیمار نبود و اگر بیمار می شد، پزشکان کشور هاتی او را معالجه می کردند و احتیاج نداشتند که مرا برای درمان وی احضار کنند. این نکات را برای این میگویم که دانسته شود ماموریتی که هرمهوب و آمی و به ویژه هرمهوب به من محول کردند چقدر دشوار بود. اینک که دشواری این کار را بیان کردم، به شرح وقایع میپردازم و میگویم که بعد از این که کشتی حامل من به شهر ممفیس رسید، به دارالحیات آن شهر رفتم و گفتم که مقداری از زهرهای مختلف را به من بدهند. هیچ کس از این درخواست حیرت نکرد، چون همه می دانستند که خطرناکترین زهرها در بعضی از امراض اگر به مقدار کم از طرف پزشک تجویز شود، ممکن است که سبب شفای مریض گردد. پس از اینکه زهرهای مورد نظر را از دارالحیات آن شهر دریافت کردم، به تانیس رفتم و از آنجا با تخت روان عازم صحرای سینا شدم و به طوری که هومهوب دستور داده بود، چند عرابه جنگی مأمور گردیدند که همه جا با من باشند تا اینکه در راه راهزنی متعرض من نشود. اطلاعات هومهوب طوری در مورد مسافرت شوباتو درست بود که در سه منزلی شهر تانیس در صحرای سینا و کنار یک نهر کوچک آب به شوباتو رسیدم و دیدم که در آنجا منزل کرده و عده‌ای از سربازان و خدمه هاتی با او هستند. پسر پادشاه هاتی در اردوگاه خود الاغ‌های بسیار داشت و من فهمیدم که بار درازگوشان هدایایی است که شوباتو به مصر می‌برد تا اینکه به شاهزاده خانم باکتامون تقدیم نماید. یک عده عرابه سنگین جنگی هم در آن اردوگاه دیده می شدند و شنیدم که یک عده عرابه سبک هم برای اکتشاف جلو رفتند، زیرا پادشاه هاتی که پسر خود را به مصر می فرستاد می دانست که هومهوب در باطن از ورود پسر جوان او به مصر ناراضی است و لذا یک نیروی جنگی کوچک ولی زبده با پسر خود فرستاد که هرگاه که هومهوب نسبت به شاهزاده شوباتو سوء قصد داشته باشد، آنها از وی دفاع کنند. وقتی وارد اردوگاه پسر پادشاه هاتی شدیم، کسانی که در آنجا بودند نسبت به من و افسرانی که با من بودند رعایت احترام را نمودند، زیرا رسم هاتی این است که وقتی می‌بینند که می‌توانند بدون توسل به جنگ و به رایگان چیزی از دیگران بگیرند، نسبت به آنها احترام می کنند تا روزی که آنان را تحت تسلط خود درآورند و آن وقت پوست آنها را می کنند یا از دو چشم نابینا می نمایند و با آسیاب سنگ روغنکشی می بندند. افراد هاتی کمک کردند تا اینکه ما بتوانیم اردوگاه کوچک خود را کنار اردوگاه شاهزاده شوباتو برقرار کنیم، ولی به عنوان اینکه ما را از دزدها و شیرهای صحرا محافظت نمایند، یک عده نگهبان اطراف اردوگاه ما گماشتند. شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باکتامون میایم، مرا فراخواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه به خوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشمهای او روشن و درخشنده می باشد. روزی که من نزدیک شهر مجیدو در سوریه از راه دور او را دیدم، وی که کنار هومهوب قرار داشت مست بود و به همین جهت چشمهای او تیره می نمود، ولی در آن روز مشاهده کردم که چشمهای زیبا و درخشان دارد و چون فکر می کرد که من از طرف باکتامون می آیم، مسرت و کنجکاوی منخرین بینی بزرگ او را به لرزه درآورد و بعد خندید و دندانهای سفیدش نمایان شد و من دیدم که لباس مصری در بر کرده، ولی در آن لباس ناراحت است. دو دست را روی زانو نهادم و رکوع کردم و آنگاه برخواستم و نامه جعلی شاهزاده خانم باکتامون را که آمی تهیه کرده بود به وی دادم. در آن نامه ساختگی باکتامون مرا به عنوان نماینده خود نزد شاهزاده هاتی معرفی می کرد و می گفت که من سینوه پزشک سلطنتی و محرم تمام اسرار وی هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه می باشم، شوهر آینده او هم نباید اسرار خود را از من پنهان کند و در قبال سوالات من باید جوابهای درست بدهد و به من اعتماد کامل داشته باشد. شوباتو گفت: سینوه، چون تو پزشک سلطنتی و محرم اسرار زن آینده من هستی، من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم و می گویم که بعد از اینکه من با شاهزاده خانم باکتامون ازدواج کردم، کشور مصر مثل کشور خود من خواهد شد و تصمیم گرفتم که مطیع قوانین و رسوم مصر باشم و به طوری که میبینی لباس مصری پوشیدم و اینک رسوم طبس را فرا میگیرم تا وقتی وارد آنجا میشوم مرا به چشم یک بیگانه ننگرند. من خیلی میل دارم که هرچه زودتر چیزهای تماشایی مصر را ببینم و از قدرت خدایان مصر که بعد از این خدایان من خواهند بود مطلع شوم، ولی بیش از همه خواهان دیدن زن آینده خود باکتامون هستم زیرا می دانم که باید با او یک خانواده سلطنتی جدید تشکیل بدهم. بنابراین راجع به او صحبت کن و بگو آیا همانطور که شنیدم زیبا هست یا نه. به من بگو که قامت او بلند است یا کوتاه، صورتش چگونه می باشد و آیا چشمای شاهزاده خانم درشت است یا نه. سینوهه، هیچ چیز را از من پنهان نکن و اگر می دانی که در اندام شاهزاده خانم عیوبی وجود دارد بر زبان بیاور، زیرا همانطور که من به تو اعتماد دارم تو هم باید به من اعتماد داشته باشی. اعتماد شوباتو از افسران هاتی که مسلح اطراف خیمه ایستاده بودند نمایان بود و من می دانستم که عقب من نیز چند نگهبان نیزه دار ایستادند که اگر حرکتی مزنون از من دیدند نیزه های خود را در بدن من فرو کنند. لیکن من این طور نشان دادم که آنها را نمی بینم و گفتم شاهزاده خانم باکتمون یکی از زیباترین زنهای مصر است و چون دارای خون مقدس خدایان می باشد تا امروز دوشیزگی خود را حفظ کرده، زیرا نخواسته که همسر مردی شود که شایسته او نباشد و به همین مناسبت قدری بیش از تو عمر دارد. ولی عمر یک زن زیبا به حساب نمی آید، برای اینکه زیبایی او همواره وی را در عنفوان جوانی نشان می دهد. شاهزاده باکتمون دارای صورتی است مانند ماه و چشمهای او بیضوی است و قد او نبلند است و نکوتاه و هیچ عیبی در او وجود ندارد که من بخواهم از تو پنهان کنم. شاهزاده شوباتو، من به عنوان نماینده شاهزاده خانم باکتمون به این سرزمین آمدهام که با تو ملاقات کنم و نامه او را به تو بدهم و او از این جهت مرا نزد تو فرستاده که من تو را ببینم و از تو بپرسم که آیا تو میتوانی برای او یک شوهر خوب و قوی باشی؟ زیرا شاهزاده خانم که تو را در خور همسری خیش دانسته انتظار دارد که تو بتوانی وظایف شوهری را نسبت به وی به خوبی انجام دهی. وقتی شاهزاده شوباتو این سخنان را شنید دست خود را تا کرد که من بتوانم برجستگی عضلات بازوی او را ببینم و گفت بازوی من به قدر قوی است که من میتوانم زه بزرگترین و محکمترین کمانها را به راحتی بکشم و هرگاه سوار اولاغ شوم قادر هستم که با فشار دوران استخوان‌های اولاغ را در هم بشکنم. صورت من هم این است که می‌بینی و مشاهده می‌کنی که هیچ نقصی ندارم و تا امروز به خاطر ندارم که ناخوش شده باشم. گفتم شوباتو، معلوم می‌شود که تو یک جوان بی‌تجربه هستی و از رسوم مصر اطلاع نداری، زیرا تصور می‌نمایی که یک شاهزاده خانم مصری که خون خدایان در عروق او جاری است یک کمان است که بتوان زه او را با بازوان قوی کشید، یا یک اولاغ است که بتوان استخوان‌های وی را با فشار دوران شکست. نه شوباتو، یک زن جوان به خاطر این چیزها که تو گفتی نیست که ازدواج می‌کند. به همین جهت شاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاد که اگر تو هنوز از علم همسرداری اطلاع نداری من این علم را به تو بیاموزم. شوباتو از این سخن که انکار کیفیت مردانگی او بود خشمگین شد و صورتش برافروخت و مشت را فشرد و افسرانی که اطراف خیمه بودند خندیدند. ولی چون شوباتو صلاح را در آن می‌دانست که نسبت به من خشونت نکند بر خشم خود غلبه کرد و بعد گفت سینوهه، تو تصور می‌نمایی که من یک کودک هستم و هنوز یک زن را ندیدم، در حالی که من تا امروز بیش از دو بار 60 زن ملاقات نمودم و اگر شاهزاده خانم تو مرا ببیند خواهد فهمید که در این جهان من بهترین مردی هستم که او میتواند به همسری انتخاب کند. گفتم من این موضوع را حاضرم قبول کنم، ولی تو چند لحظه قبل گفتی که هرگز ناخوش نشدی، در صورتی که من از چشمهای تو میفهمم که شگم تو بیمار است و تو را اذیت میکند. یکی از حیله های اتباع برای اینکه بتوانند از توانگران زر و سیم بگیرند همین است که به یک مرد توانگر بگویند که تو بیمار هستی. چون انسان هر قدر سالم باشد وقتی از یک طبیب بشنود که او را بیمار می داند حس می کند که بیمار است، زیرا هر قدر انسان سالم باشد باز بعد از شنیدن این حرف از طبیب به یاد می آورد که دیشب نتوانست زود بخوابد، یا دیروز وقتی از خواب برخاست قدر احساس کسالت کرد، یا پریشب آنطور که مایل بود نتوانست غذا بخورد. به خاطر آوردن هر یک از این وقایع کوچک که در زندگی سالمترین اشخاص پیش می آید، کافی است که انسان را قائل نماید که پزشک درست می گوید و او بیمار می باشد و باید خیش را معالجه نماید. آن وقت پزشک اگر بداند که آن مرد توانگر می تواند که زر و سیم زیادی به او بدهد، از او می گیرد. ولی من نسبت به یک طبیب طماع که به قصد استفاده مردی سالم را بیمار معرفی می نماید یک مزیت داشتم و آن این که می دانستم که شوباتو از شکم ناراحتی دارد، چون اطلاع داشتم که در نهرهای آب صحرای سینا مقدار زیاد از ماده سود وجود دارد و این ماده بعد از اینکه با آب وارد شکم شد تولید اسهال می کند، به خصوص در کسانی مثل شوباتو که پیوسته آبهای گوارای سوریه را می نوشند و به آب صحرای سینا عادت نداشتند. من این موضوع طبی را بر اثر مسافرت در صحرای سینا آموخته بودم و می دانستم هر کس که وارد صحرای سینا می شود و از آب مخلوط با سود می نوشد اسهال می گیرد. شوباتو از حرف من خیلی حیرت کرد و گفت: سینوه، تو چگونه به این موضوع پی بردی؟ گفتم: من از چشمهای تو فهمیدم که از شکم ناراحت هستی، در صورتی که چنین نبود و چشمهای شوباتو او را ناخوش جلوه نمی داد. شاهزاده هاتی گفت: ولی هیچ یک از اطبای من نتوانستند که به این موضوع پی ببرند و همونطور که تو می گویی من از شکم ناراحت هستم و همین امروز چند مرتبه برای رفع مزاحمت در صحرا نشستم. پس از این حرف شاهزاده هاتی دست به پیشانی خیش زد و گفت: حس می کنم که پیشانی من گرم است و چشمهای من سنگین شده و خود را ناراحت می بینم. گفتم: شوباتو، به پزشک خود بگو که دوایی برایت فراهم کند که ناراحتی شکم تو را از بین ببرد و امشب بتوانی آسوده بخوابی، زیرا بیماری اسهال صحرای سینا خطرناک است و من که خود پزشک هستم دیدم که عده‌ای از سربازان مصر از این بیماری در همین صحرا مردند و هنوز کسی از علت این بیماری اطلاع ندارد. بعضی میگویند که این بیماری ناشی از بادهای سوزان صحرای سینا میباشد، زیرا بعضی از این بادها سمی است و برخی عقیده دارند که ملخ‌هایی که در این صحرا پرواز می‌نمایند این بیماری را به وجود می‌آورند و بعضی هم این بیماری را از آب می‌دانند. ولی چون دارای اطبای خوب هستی و می‌توانی به آنها بگویی که تو را معالجه کنند، من یقین دارم که امشب آسوده خواهی خوابید و فردا به راه خود به سوی مصر ادامه خواهید داد. وقتی شاهزاده هاتی این حرف را شنید به فکر فرو رفت و بعد نظری به افسران خود انداخت، لیکن چیزی نگفت. اما من می فهمیدم که وی به زبان حال به من می گوید: سینوهه، چون تو این مرض را به خوبی می شناسی دوای آن را هم خودت تهیه کن و به من بخوران. من با اینکه می دانستم که وی چه می خواهد بگوید سکوت کردم و خود را به نفهمی زدم، تا اینکه شوباتو گفت: سینوهه، چرا خود تو این دارو را که سبب معالجه این مرض می شود به من نمی دهی؟ من دستها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم: من هرگز این کار را نمی کنم، زیرا اگر من دارویی به تو بدهم و حال تو بدتر شود، اطبای تو و افسرانت فوری مرا متهم خواهند کرد و خواهند گفت که من تعمد داشتم دارویی به تو بخورانم که حالت بدتر گردد و لذا همان بهتر که اطبای تو در صدد مداوایت برایند و به تو دارو بخورانند. شاهزاده تبسم کرد و گفت: سینوهه، اندرز تو مفید است و من طبیب خود را احضار می کنم که به او بگویم که دارویی به من بدهد که جلوی ناراحتی شکم مرا بگیرد، زیرا من تصمیم دارم که با تو غذا بخورم و از تو سرگذشت های مربوط به شاهزاده خانم باکتامون را بشنوم و مجبور نباشم که لحظه به لحظه از خیمه خارج شوم و در صحرا بنشینم. آنگاه شاهزاده شوباتو طبیب مخصوص خود را احضار کرد و من دیدم که وی مردی است اخمو و بدگمان، ولی بعد از اینکه دانست که من قصد ندارم با او رقابت کنم صورتش باز شد و تبسم کرد و طبق دستور شاهزاده یک داروی قابض برای او فراهم نمود و پس از اینکه خود او داروی مزبور را چشید به شاهزاده داد که بنوشد. من از اینکه پزشک شاهزاده برای وی داروی قابض تهیه کرد رضایت خاطر حاصل کردم زیرا می دانستم که اگر شاهزاده دچار قبض مزاج شود، زهری که من به او خواهم خورانید بهتر در وجودش اثر خواهد کرد، در صورتی که با ادامه اسهال ممکن است که زهر من از بدن او خارج شود و اثر ننماید و سبب فوت او نگردد. قبل از اینکه غذایی که شاهزاده به افتخار من میداد شروع شود، من به خیمه خود رفتم و یک کوزه روغن زیتون را خوردم، زیرا میدانستم کسی که مقداری زیاد روغن زیتون بخورد بعد میتواند زهر بخورد بدون اینکه زهر در وی اثر نماید و او را به قتل برساند. آنگاه مقداری زهر را در شراب حل کردم و آن شراب را در یک کوزه کوچک ریختم و دقت نمودم که در کوزه بیش از دو پیمانه شراب نباشد و سر کوزه را بستم و در جیب نهادم و برای صرف غذا عازم خیمه شوباتو شدم. هنگام صرف غذا من راجع به شاهزاده خانم باکتامون داده سخن دادم و شمعی در خصوص آداب و رسوم مصری ها صحبت کردم و شاهزاده از صحبت های من قاه قاه می خندید و گاهی دست به پشت من می زد، تا اینکه گفت: سینوهه، با اینکه تو مصری هستی یک همنشین دوست داشتنی می باشی و بعد از اینکه من شوهر باکتامون و پادشاه مصر شدم تو را طبیب خود خواهم کرد. قبل از اینکه تو صحبت کنی من از درد شکم ناراحت بودم، ولی اکنون درد شکم را فراموش کردم و تو راجع به رسم زندگی مصری ها صحبت کردی، اما از آداب و رسم سکنه یک کشور حاتی خبر نداری و وقتی من وارد کشور شما شدم به افسران و سربازان خواهم گفت که رسم کشور حاتی را به مصری ها بیاموزند تا آنها بدانند که طبق رسم ما بهتر میتوان از زندگی لذت برد. ملازمین شاهزاده که مثل ما غذا میخوردند و چون شاهزاده خود شراب مینوشیدند نیز از این صحبت به نشاط آمدند و گفته شاهزاده را با قهقهه بدرقه کردند. شاهزاده شوباتو شراب نوشید و به دیگران نوشانید و گفت: سینوهه، وقتی شاهزاده خانم باکتامون زن من شد، کشور حاتی و کشور مصر مبدل به یک کشور خواهد گردید و آن وقت هیچ پادشاهی نخواهد توانست در قبال ما پایداری کند، زیرا ما قوی ترین کشور جهان خواهیم شد. اما قبل از اینکه ما قوی ترین کشور جهان شویم، من باید در قلب مصری ها آهن و آتش جا بدهم تا اینکه آنها هم مانند ما دلیر و بیرحم شوند و بدانند که از مرگ نباید ترسید. شوباتو بعد از این سخن یک پیمانه شراب به آسمان و پیمانه دیگر به زمین تقدیم کرد و متوجه من شد و پرسید: سینوهه، تو برای چه شراب نمی آشامی؟ گفتم: ای پسر پادشاه حاتی، قصد ندارم به تو توهین کنم و تو را برنجانم، ولی می دانم که تو هنوز شراب تاکستان اهرام را نیاشامیدی و اگر آن شراب را می آشامیدی شراب های دیگر در دهان تو چون آب مزه می داد. به همین جهت من نمی توانم که شراب تو را بیاشامم، زیرا شراب مصر را نوشیده عادت به آن شراب کردم و پیوسته قدری از آن شراب را با خود دارم که بنوشم، ولی اندیشیدم که هرگاه شراب مصر را از جیب بیرون بیاورم و صرف کنم تو خواهی رنجید. شوباتو گفت: من نمی رنجم، و بعد از این حرف که تو زدی من می خواهم بدانم که شراب تاکستان اهرام چگونه است. من کوزه یک کوچک محتوی شراب را از جیب بیرون آوردم و تکان دادم تا اینکه درد شراب که تهنشین می شود با شراب مخلوط گردد، بدین معنی که شوباتو و اطرافیان تصور کنند که من قصد دارم درد شراب را با آن مخلوط کنم و خود آنها هم پیوسته همین کار را می کردند. پس از اینکه شراب را تکان دادم گفتم: این شراب حقیقی تاکستان اهرام است و آن را در خود مصر به بهای زر می فروشند، تا چه رسد در کشورهای خارج، و بهتر از این در جهان شراب وجود ندارد. و چون عطر داخل شراب کرده بودم بوی معطر آن در خیمه پیچید و آنچه راجع به خوبی شراب گفتم واقعیت داشت و به راستی شرابی خوب بود و من قدری از آن را در پیمانه خالی ریختم و تا قطره آخر نوشیدم. بعد از چند لحظه خود را چون کسی نشان دادم که گرفتار نشعه شراب شده و شوباتو که مشاهده کرد من با یک جرعه مست شده ام، پیمانه خود را به طرف من دراز کرد و گفت: قدری از این شراب برای من بریز تا بدانم طعم و حرارت آن چگونه است. من به ظاهر از دادن شراب خودداری کردم و گفتم: شوباتو، من شراب خود را به کسی نمی دهم، ولی نه از آن جهت که ممسک هستم، بلکه چون نمی توانم شراب دیگری را بنوشم و غیر از این هم شراب مصر ندارم، از دادن آن خودداری می نمایم و من امشب قصد دارم که با این شراب خود را مست کنم، زیرا امشب یکی از شبهای بزرگ می باشد، زیرا در این شب مصر و حاتی برای همیشه با هم متحد می شوند و یک کشور را تشکیل می دهند. آن وقت قدر دیگر از آن شراب برای خود ریختم و وقتی پیمانه را به لب می بردم دست من از وحشت می لرزید، لیکن آنهایی که حضور داشتند لرزش دست مرا ناشی از مستی دانستند و خندیدند و من برای اینکه بیشتر آنها را دچار اشتباه نمایم خود را به مستی زدم و مانند اولاق صدای خود را بلند کردم و هزار طوری می خندیدند که برخیش می پیچیدند. با اینکه شوباتو می دید که من مست هستم و نباید از یک مست که میل ندارد شراب خود را به دیگری بدهد شراب خواست، اصرار نمود، زیرا وی شخصی نبود که وقتی خواهان چیزی می شود دیگران بتوانند امتناع کنند و درخواست وی را بر نیاورند. من در قبال اصرار او مثل کسی که چاره غیر از اطاعت ندارد، وگرنه ممکن است جانش در معرض خطر قرار بگیرد، تسلیم شدم و پیمانه وی را پر از شراب کردم. شوباتو قدری شراب را بویید و نظری به اطراف انداخت و گویی از دیگران می پرسید که آیا من این شراب را بنوشم یا نه، و من می فهمیدم که شوباتو در آخرین لحظه دچار وحشت شده، ولی جرأت نمی کند که پیش مرگ خود را احضار نماید و از وی بخواهد که قدری از آن شراب را بنوشد تا اینکه از حال آن پیش مرگ بفهمد آیا شراب آلودگی دارد یا نه. او می ترسید که اگر پیش مرگ خود را احضار کند من رنجیده شوم و می اندیشید که هنوز به من احتیاج دارد، زیرا ممکن است که من راجع به وی یک گزارش نامساعد به شاهزاده خانم باکتامون بدهم و وی را از ازدواج با او منصرف نمایم. این بود که پیمانه پر را به طرف من دراز کرد و گفت: سینوهه، چون تو با من دوست هستی و من میل دارم که بعد از این بیشتر با تو دوست شوم، به تو اجازه می دهم که از جام من بنوشی. من با مسرت ساختگی پیمانه را از او گرفتم و جرعه ای از آن را نوشیدم و بعد وی آن را گرفت و به لب برد و چون شراب عطر داشت پیمانه را سر کشید و بعد از اینکه ظرف خالی را بر زمین نهاد گفت: سینوهه، شراب تو بسیار خوب و قوی است و نشعه آن در سر اثر می کند، ولی بعد از نوشیدن دهان را تلخ می نماید و من اینک تلخی دهان را با نوشیدن شراب خودمان از بین می برم. آنگاه پیمانه را از شراب خود پر نمود و نوشید و من می دانستم زهری که به او خورانیدم تا صبح سبب مرگ وی نخواهد گردید، زیرا علاوه بران که شوباتو خیلی غذا خورد، طبیب شاهزاده داروی قابض به پسر پادشاه حاتی خورانید و وقتی مزاج دچار قبض شد زهر دیرتر اثر می کند. من هم قطری از شراب سوریه را در پیمانه خود ریختم و نوشیدم، ولی نه برای آن که شراب بنوشم و خود را مست کنم، بلکه از این جهت که پیمانه من شسته شود و اثر زهر در آن باقی نماند و بعد از رفتن من اگر طبیبی آن را معاینه نماید نتواند اثر زهر را در آن کشف کند. پس از اینکه باز قدری خود را به مستی زدم، این طور نشان دادم که توانایی نشستن ندارم و باید بروم و بخوابم. افسران حاتی هنگام رفتن به خیمه خود از دو طرف بازوان مرا گرفتند و مرا به خیمه ام رسانیدند، ولی من کوزه کوچک و خالی شراب مصر را که از جیب بیرون آوردم برگردانیدم که در خیمه شوباتو نماند. افسران حاتی با شوخی های ناهنجار مرا در خیمه خوابانیدند و رفتند که خود بخوابند. همین که من احساس کردم که همه خوابیدند، برخواستم و انگشت را بیخ حلق نهادم و تکان دادم و هرچه خورده بودم از جمله روغن زیتون را برگردانیدم و بعد کوزه خالی شراب مصر را شستم و شکستم و قطعات آن را زیر شن صحرا پنهان نمودم. با این وصف عرق سرد از بدن من بیرون می آمد، زیرا می ترسیدم که مسموم شده باشم. برای مزید احتیاط داروی محوع خوردم که باز استفراغ کنم و آنچه درون معده من است بیرون بیاید، زیرا با اینکه خیلی روغن زیتون خورده بودم از مسمومیت بیم داشتم. آن وقت خود را برای خوابیدن آماده کردم، ولی از ترس خوابم نمی برد و از وحشت گذشته قیافه شوباتو که جوانی زیبا بود و چشمهای درخشان و دندانهای سفید داشت از نظرم محو نمی گردید. Thank you.